ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 16 شهریور 1399 برابر 6 سپتامبر 2020 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها با شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با پخش فیلمی درباره نوید افکاری سعی کرد نشان دهد که او به قتل یک نگهبان شرکت آب و فاضلاب در شیراز و در جریان اعتراضات مرداد 97 اعتراف کرده است. به گزارش رویترز، رسانه‌های دولتی ایران معمولاً اعترافاتی از زبان متهمان پرونده‌های سیاسی پخش می‌کنند، اعترافاتی که درباره بسیاری از آنها بعد افشا می‌شود که تحت فشار و شکنجه گرفته شدند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی ماه ژوئن نوشت که رسانه‌های دولتی ایران بیش از 355 اعتراف اجباری را در یک دهه گذشته پخش کردند. حکم اعدام نوید افکاری اعتراضات گسترده ایرانیان و گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است. در شبانه روز گذشته 1992 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده که 905 تن از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با بیان این خبر گفت بدین ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به بیش از 386650 تن رسیده است. به گفته سیمالاری، در طول 24 ساعت گذشته 139 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 22293 تن رسیده است. پزشکان مستقل و برخی نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران بارها آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را به مراتب کمتر از میزان واقعی ارزیابی کردند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خط قرمزهای جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد. ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و یا موارد به گفته او غیرقانونیشان مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. آقای فیروزآبادی از چین به عنوان الگوی موفق در سانسور و فیلتر کندن اینترنت نام برده که به گفته او این کار را با مشابه سازی اپلیکیشن ها و ابزارهای مشابه انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران سال هاست که با صرف هزینه های هنگفت در تلاش برای محدود و سانسور کردن شبکه جهانی اینترنت برای ایرانیان است. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری میکند. بهروز کمالبندی به خبرگزاری ایسنا گفته ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. او با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت که این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می کند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود که کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده که به خاطر تحریم‌های آمریکا بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را لغو می‌کند. و محمد رضا فروتن، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران، روز یکشنبه برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تطبیق جنسیتش را تکذیب کرد. این بازیگر با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش نوشت با احترام به تمام تفاوت‌های جنسیتی خبر منتشر شده را تکذیب می‌کنم. شامگاه شنبه 15 خرداد یکی از فعالان رسانه‌ای ساکن ایران با انتشار توییتی خبر از تغییر جنسیت محمد رضا فروتن داده بود. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. واکنش‌های گسترده به پخش فیلمی علیه برادران افکاری در تلویزیون جمهوری اسلامی به دنبال انتقالشان از بند عمومی.
برنامه که دیشب پخش شد نمیتونم بگم یه شباهتی، کاملا شبیه اون چیزی که همیشه داره اتفاق میفته،
کاملا نخنما شده و نمیتونه تأثیری بگذاره. ولی واقعیت اینه که خب میبینیم که کماکان جمهوری اسلامی ادامه میده این روش رو.
ادامه واکنش های جهان ورزش در مورد وضعیت نوید افکاری کشتیگیر در بند جمهوری اسلامی.
واکنش های جهانی که پیرامون حکم دوبار اعدام نوید افکاری در جامعه جهانی ورزش صورت گرفته بی سابقه است.
گذشته آمار جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 27 میلیون با 19 میلیون تن بهبود یافته. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال انتقال برادران افکاری از بند عمومی زندان، تلویزیون جمهوری اسلامی شب گذشته فیلمی علیه آنها پخش کرد. از برادران افکاری که در پی اعتراضات سراسری مرداد ماه 1397 ایران دستگیر و حبس شدند، علاوه بر ضربات شلاق، نوید 27 ساله به اعدام، وحید 35 ساله به 54 سال حبس و حبیب 29 ساله به 27 سال حبس محکوم شدند. مازیار ابراهیمی از جمله قربانیان اعترافات اجباری تلویزیونی که در سالهای اخیر به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر مواردشان در جمهوری اسلامی بالغ بر صدها مورد بوده، با توجه به تجربهش در ارتباط با فیلم شب گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی علیه برادران افکاری به رادیو فردا میگوید:
این برنامه که دیشب پخش شد نمیتونم بگم یه شباهتایی، کاملا شبیه اون چیزی که همیشه داره اتفاق میفته. شما تو این برنامه دقت کنید، این بنده خدا را آوردن تو خیابون، داره میگه من اینجا بودم، رفتم اونجا با چاقو زدم، این اون چاقو است، اینو اونجا خریدیم، نمیدونم یه سال تو خونه ماست. حالا مستند کلوپ ترور رو من یادآوری میکنن که خود ما هم توش بودیم. آرش خردکیش بدبخت از همه جا بی خبره، یه ویدئویی ازش گرفتن تو تابستون با لباس تابستونی شب جلوی بانک، آوردن اینو پخش کردن تو برنامه‌شون، میگن که این روزه که انفجار انجام شده. انفجار که انجام شده زمستون توی روز، یعنی هیچ چیزی به هیچ چیزی نمیخوره. حکایت اون حسن و حسین هر سه دختران مقاویه اند. یعنی من موندم کی اینا رو نگاه میکنه و قبول میکنه.
مازیار ابراهیمی از قربانیان اعترافات اجباری تلویزیونی در جمهوری اسلامی که اینک در خارج از کشور است. واکنش های جهان ورزش و ورزشکاران در عرصه بین المللی در مورد وضعیت نوید افکاری کشتیگیر در بند جمهوری اسلامی همچنان جریان دارد. تازه ترین واکنش ها را از مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک، جویا شده ایم.
واکنش های جهانی که پیرامون حکم دوبار اعدام نوید افکاری در جامعه جهانی ورزش صورت گرفته بی سابقه است. یعنی نظیر این واکنش ها و حمایت ها و ابراز نارضایتی از حکمی که صادر شده پیشتر سابقه نداشته برای اتفاقاتی که در کشورهای مختلف رخ میده پیرامون یک ورزشکار یا یک موضوع ورزشی و همدردی جهانی رو برمی‌انگیزه. حتی بیش از اون واکنش‌هایی که درباره دختر آبی صورت گرفت، چون در خصوص دختر آبی عمدتاً واکنش‌های جهانی رسانه‌ای بود و تعدادی از چهره‌های ورزشی هم با این بار ده‌ها چهره سرشناس ورزشی از سازمان‌های جهانی ورزشی مثل سازمان بسیار معتبر UFC که سازمان ورزشی محبوبیه و دانا وایت رئیس این سازمان گفت بعد از اینکه آقای ترامپ واکنش نشون داده در توییترش، من هم خواهش میکنم که از این اعدام صرف نظر کنن، چون نوید افکاری میتونست حتی یکی از ورزشکارهای سازمان من باشه. کایل دک قهرمان جهان، سالی رابرتس دارنده دو مدال جهانی، کشتیگیران تیم ملی زنان سوئد، همچنین از کشورهای مختلف مثل رسول چونایف از جمهوری آذربایجان، قهرمانان اروپایی آمریکایی، اینقدر تعدادشون زیاده که نمیشه یکی یکی اسم آورد و همگی خواستار توقف این حکم شدن به زبانهای مختلف، حالا از طریق نشر ویدیو یا انتشار پست یا استوری در صفحات خودشون در اینستاگرام.
آقای رستم‌پور، واکنش جامعه ورزش ایران چگونه بوده تا کنون؟
جامعه ورزشی ایران هم البته از تعدادی از چهره های در اصطلاح سلبریتی ورزشی که خب مخاطب چند میلیونی در اینستاگرام دارن، عمدتا فوتبالی ها، واکنشی ندیدیم. اما ستاره های کشتی ایران خصوصا تقریبا میتونم بگم همه واکنش نشون دادن، از کشتی فرنگی تا کشتی آزاد تا پیشکسوتان خواستار توقف اجرای این حکم شدن و مدام پست های متعدد منتشر میکنن، نه اینکه حالا فقط یک استوری بذارن و رفع تکلیف کرده باشن. ولی خب از جامعه سلبریتی ها در واقع جالب، واکنش افکار عمومی خیلی در واقع میتونم بگم هوشیارانه است، یعنی اونا معترضن در اینستاگرام. چرا چهره هایی که حالا تحت عنوان خواننده یا بازیگر سینما که نشون میدن دغدغه اجتماعی دارن و حتی پول جمع آوری میکنن در اینستاگرام و مدعیان که با این پول دارن زندانی ها رو آزاد میکنن و خیلی هم این موضوع شفاف نیست که چقدر جمع شده، چقدر خرج شده و اصلا یا زندانی آزاد شده یا نه، چرا در رابطه با این موضوع بسیار مهم که جان یک انسان هر لحظه ممکنه که از او گرفته بشه چرا واکنش نشون نمیدن؟ این هم در حاشیه این موضوع بسیار پررنگ بوده در روزهای اخیر.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، ساکن دانمارک، به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خصوص پرونده‌های سیاسی، جمهوری اسلامی فقط ظرف دهه اخیر از اعتراضات گسترده سال 1388 تا اعتراضات سراسری سال 1398 ایران حداقل بالغ بر 350 فیلم علیه متهمان تحت عناوین مختلف اعترافات پخش کرده، رویه‌ای که در حکومت‌های استبدادی مرسوم است. از حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش، می‌پرسیم آیا پخش اعترافات اجباری به اصطلاح نخنما نشده و نشانگر کتمان حقیقت نیست؟
قطعا این کاملا نخنما شده و نمیتونه تأثیری بگذاره، ولی واقعیت اینه که خب می‌بینیم که کماکان جمهوری اسلامی ادامه میده این روش رو برای اینکه حداقل هواداران خودش رو بتونه راضی نگه داره در رابطه با اقدامات غیر قانونی و در واقع سختگیرانه که انجام میده. همه اینها به یه شکل از تمام اینها نشون میده که اون کسی که متهم هست بسیار خونسرد صحبت از قتلش میکنه. در مورد آقای مازیار ابراهیمی دیدیم که حالا بعدن دقیقا مشخص شد که تحت چه فشارهایی بوده و حالا اونجا هم همینطور خیلی خونسرد صحبت میکنه، یعنی حتی اون صحنه آرایی که میکنن به شدت بهشون تاکید میکنن که اخم نکنید، نمیدونم شانه هاتون رو افتاده نشون ندید، حالت در واقع خیلی قوی نشون بدید از خودتون که با قدرت با اراده همچین کاری رو کردید، در حالی که تمام این اقدامات و همچنین در صحنه در واقع قصد بردن بر مبنای اعترافات اجباری تحت فشارهای سنگین، شکنجه‌های سنگینه، به طوری که در مورد ایشون دستش شکسته، پزشک قانونی کاملا مشخص کرده که چه در واقع اقدام چه جور اون شکنجه شده و اون وکیل در واقع عملا تسخیری، یعنی وکیلی که قوه قضایی تعیین میکنه و نه در واقع متهمین یا خانواده اونها، اون میاد خونسرد میگه که خودش نخواست به در این فیلمی که از خودش نخواستش به پزشکی قانونی مراجعه کنه. سرشار از دروغ هست این صحنه پردازی هایی که میکنن، کاملا معلومه که سناریویی رو تدوین میکنن و مثل سریال هایی که تلویزیون نشون میده، این برنامه 23 این سریال ها رو در این سالها مدام نشون داده و کاملا دردناکه که هنوز به این شیوه نخنما اینا توسل میجوین.
آقای نایب هاشم، همکنون نگرانی ها در ارتباط با وضعیت نوید افکاری افزایش یافته، به ویژه پس از آن که برادران افکاری از بند عمومی به اماکن دیگری انتقال یافتند. اکنون چه انتظاری میشه داشت نسبت به وضعیت اونها؟
بله، باید به شدت نگران بود، برای اینکه این بند عبرت به اصطلاح که منتقل شده آقای نوید افکاری، بندی هستش که مربوط به هست به کسانی که در شرف اعدام هستند، در واقع در مرحله هستند که ممکنه که در واقع این اجرای احکام صورت بگیره. در این حال در اون بخش هستش، در این بند هست که شکنجه های سنگین انجام میدن و به هر حال ممکنه که بعد از اینکه سه نوار از ایشون بیرون اومده، نوار صوتی بیرون اومده و گفتن که چه بر ایشون گذشته، برای اینکه تمام ارتباطاتش قطع بشه به این بند بردن و ممکنه که دوباره تحت شکنجه باشه، برای اینکه دوباره نفش بکنه اون چیزی که در این سه نوار هست. و به هر حال این دو حالت رو داره، اون بند ارشاد که اون دو برادر دیگر یعنی حبیب و وحید رو بردن، اون هم بند بسیار بدنامی هستش که در اون اتفاقات، اولا خب تفکیک جرائمی وجود نداره و اتفاقات بسیار ناگواری در اون روی میده و به شدت نگران کننده است. و مهمتر از همین که این سه برادر نه با همدیگه میتونن تماس داشته باشن، نه با بیرون میتونن تماس داشته باشن و بیمه اون میره که به شدت تحت شکنجه باشن در این ساعت و این روزها.
دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش. خطهای رادیو فردا برای دریافت پیام های شما هم اکنون باز است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. دیدگاه ها و پیام هایتان را همچنین به این وسیله هم می توانید بازگو کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدبان هسته‌ای ملل متحد اخیراً در گزارش فصلی خود که خبرگزاری ها فرازهایی از آن را گزارش کردند، اعلام کرده است که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده، به عبارتی بیش از 10 برابر حد مقرر در توافقنامه هسته‌ای. هرچند که تهران میگوید که این مقدار میزانی است که پیش از توافق هسته‌ای وجود داشته است. شاهین بشیری.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید پیش از برجام برابری میکند. آقای کمالوندی به خبرگزاری ایسنا گفت ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. وی با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری میکند. پیش از این در شهریور 1398 نیز آقای کمالوندی تأکید کرده بود که ایران دیگر به زمانبندی های برجام تعهدی ندارد و در مسیر حرکت به سمت 1,000,000 سو غنیسازی است.
زمانهایی رو که ما تعهد کرده بودیم دیگه تعهدی برای خودمون قائل نیستیم. اتفاقی که الان میفته این هستش که این تغییرات در بحث تحقیق و توسعه که الان من توضیح خواهم داد، رفتن به سمت 1,000,000 سو رو تسهیل میکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهه خود اعلام کرده است میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده به خاطر تحریم‌های آمریکا از بخشی از تعهدات هسته‌ای خود عدول میکند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از زمانی که تعهداتش رو در مقابل آژانس به صورت پلکانی کاهش داده، تقریبا چیزی از برجام باقی نگذاشته. اونچه که الان وضعیت موجود اتمی ایران و ظرفیت‌های ایران است، کاملا به اون چه که بعد از توافق اتمی و اجرایی شدن اون وجود داشت، یعنی 300 کیلوگرم اورانیوم که عملا میشد 220 کیلوگرم با غلظت کم 3.5%، که حالا این به 2100 کیلو و بیشتر افزایش پیدا کرده. الان جمهوری اسلامی در وضعیتی است که در صورت افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی میتونه برای حتی ساختن تا 3 بمب اتمی ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داشته باشه، و البته چون کارخونه عراق آب سنگینی که اونجا وجود داشت از بین رفته، تولید آب سنگین در عراق حالا کاهش و افزایش ظرفیتش خیلی اثر امنیتی نداره، ولی وضعیت افزایش غلظت اورانیوم میتونه برای کسایی که مخالف برنامه اتمی ایران باشن نگران کننده باشه، و مطمئنن آمریکایی ها نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن و اروپایی ها هم نمیتونن، با وجود اینکه گفته شده اجازه بازدیدی از دو سایت داده شده نسبت به افزایش ذخیره اورانیوم، ساکت بمونن. با توجه و استناد به مفاد گزارش، کشورهایی مثل آمریکا و احتمالاً حتی کشورهای اروپایی علاوه بر کشورهای همسایه ایران به موضوع نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد، و این کمک نمی‌کنه به جلب حمایت بیشتری برای نقض یا تعلیق تحریم‌های تسلیحاتی ایران. وضعیت ایران رو احتمالاً دشوارتر از پیش خواهد کرد و موقعیت اروپا رو در جانبداری از مواضع جمهوری اسلامی مشکل‌تر از پیش می‌کنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید یکی از دو سایتی که هفته گذشته برای بازرسی آنها با ایران توافق شد، مورد بازدید بازرسان این نهاد قرار گرفته است. این نهاد همچنین اعلام کرده میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران نیز به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. آژانس در گزارش 3 ماهه خود که روز جمعه 14 شهریور منتشر شد، بدون نام بردن از سایت یاد شده، میگوید از محل بازدید شده نمونه های زیست محیطی برداشته شده است. این نمونه ها بعد از آزمایش مشخص خواهند کرد آیا رد پای اورانیوم در این محل پیدا می شود یا نه. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش آژانس می‌نویسد قرار است بازرسان این نهاد بین‌المللی اواخر ماه جاری میلادی، یعنی سپتامبر، دومین محل مشکوک به فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای ایران را نیز مورد بازرسی قرار داده و از آنجا نمونه برداری کنند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از سفر 2 روزه مدیر کل این نهاد بین‌المللی به ایران، روز چهارشنبه 5 شهریور ماه در بیانیه مشترکی از توافق بر سر حل و فصل مسائل پاد خبر دادند. بر اساس این توافق، ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داده است از 2 محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راست آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر اساس پروتکل‌های آژانس را فراهم سازد. بریتانیا، آلمان و فرانسه، 3 کشور عضو توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، با ارائه قطعنامه‌ای به شورای حکام از ایران خواسته بودند به جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس از 2 سایت هسته‌ای پایان داده و به طور کامل در این زمینه با آژانس همکاری کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 885,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان تا کنون مجموعاً بالغ بر 27 میلیون شده که از آن میان مجموعاً بیش از 19 میلیون تن بهبودیافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک 7 میلیون مورد برآورد می شود که البته از این میان معادل 99% خفیف و بیش از 60,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران همچنان آمارها بالا گزارش می شود و هشدارها و نگرانی ها نیز بسیار. سمیرا قرایی از رادیو فردا تحولات در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران رو پیگیری کرده با ما. سمیرا، تازه ترین خبرها چه هست؟
با وقت توش اجازه بده با نگاهی به آخرین آمار شروع کنیم. بر اساس صحبت‌های سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، 139 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران جان خودشون رو بر سر ابتلا از دست دادن و موارد شناسایی شده ابتلا هم 1992 نفر گزارش شدن. از بین این حدوداً 2000 نفر 905 نفر نیاز به بستری شدن داشتند و باقی به خانه فرستاده شدند. این تازه ترین آماری هست که وزارت بهداشت ارائه داده، آماری که درش شک و تردیدهای فراوانی هست، چه نهادهای داخلی چه نهادهای خارجی چه رئیس جمهوری. آمار رو بسیار بیشتر از اون چیزی میدونند که وزارت بهداشت داره اعلام میکنه به شکل روزانه. اما نکته دیگر خبری است که امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت داده. آقای روحانی در صحبت‌های خودش در جلسه هیئت دولت خواهان این شده که به شکل ویژه‌ای به مطالبات کادر درمان رسیدگی بشه، به این معنا که این مطالبات که قطعا مالی هست، در این ماه‌های اخیر که کادر درمان مشغول رسیدگی به بیماران کرونایی بودند برآورده نشده. آقای روحانی میگه که با بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه هماهنگ کرده، برنامه‌ریزی‌هایی رو کرده که به سرعت مبلغ‌های عقب افتاده پرداخت بشه به این کادر درمانی که در حداقل در 6 ماه اخیر با فشارهای بسیار زیادی روبرو بودند با شیوع کرونا در ایران. نه فقط کادر درمانی در ایران، در تمام جهان وضعیت به همین ترتیب بوده. نکته دیگه مسئله مدارس است که خبر بازگشاییشون از روز گذشته چه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری داشت و چه اخبار متفاوتی دیگری ازش به گوش میرسه. پیشتر اعلام شده بود که بچه‌ها در مناطق هشدار، تصمیم کردن منطقه قرمز، باید از طریق فضای مجازی و از طریق راه دور درس بخونند. اما این نکته در حال مطرح شده که بسیاری از مناطق قرمز، خب آیا همه به تبلت و لپتاپ و چه و چه و اینترنت دسترسی دارند یا نه؟ امروز وزیر ارتباط میگه که برای 600 هزار معلم اینترنت رایگان در نظر گرفته شده، ولی باز بعید به نظر میرسه که با توجه به جمعیت ایران و تعداد کودکانی که در استانها و مناطق محروم هستند، همه بتونن از این آموزش مجازی بتونن بهره ببرن در نرفتن به مدرسه که در منطقه قرمز نمیتونن برن. وضعیت استانهاست همچنان، 99 شهرستان در وضعیت قرمزند، 83 شهرستان در وضعیت هشدارند، منطقه آری از کرونا نداریم. و نکته آخر هم مسئله انتخابات هست، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی که پیش رو هست و صحبت‌هایی که رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه کرده مبنی بر اینه که برای حفظ سلامت جامعه هیچ کدام از نامزدها حق ندارند که در خیابان‌ها دست به تبلیغات بزنند، مردم رو جمع کنند. این وظیفه‌ایه که باید به عهده صدا و سیما گذاشته بشه.
سمیر، کمتر از یه دقیقه وقت داریم، یک نگاهی هم داشته باشیم به اوضاع در جهان.
خیلی کلی بگم، آمار خودت هم اعلام کردی، بکتوش تعداد ابتلا بیش از 27 میلیون نفره، تعداد جان باخته نزدیک به 885 هزار تن هست در 24 ساعت گذشته. آمار جدید در جهان نزدیک به 100 هزار نفر بوده، این در یک روز گذشته 100 هزار نفر در کل جهان مبتلا شدند، تعداد جان باخته نزدیک به 2 هزار تن بوده. آمار هند در شکل روزانه بسیار بالاست، نزدیک به 50 هزار ابتلای تازه رو گزارش کردن در 24 ساعت گذشته. در روسیه همچنان وضع به همین ترتیب هست و در کشورهای اروپای شرقی مثل اوکراین و رومانی هم تعداد بالای ابتلا داره به شکل روزانه گزارش میشه. ماجرای واکسن رو داریم، قرار هست پیش از انتخابات آمریکا در آمریکا آقای ترامپ وعده داده که توضیح بشه. اما کامالا هریس که معاون انتخابی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات هست، میگه که این یک تبلیغ انتخاباتی و اون نگرانه که این واکسن ها حقیقت نداشته باشن و ماده واقعی رو نباشه که به مردم تزریق بکنند.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
وزیر خارجه اوکراین در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نسبت به غرامت پرداختن جمهوری اسلامی از بابت فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین ابراز یقین کرده است. آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین ابراز اطمینان کرد ایران به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران حداکثر غرامت را پرداخت خواهد کرد. دمیترو کولیبا به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مبلغ غرامت فی البداهه مشخص نمی شود، بلکه با در نظر گرفتن تمام عوامل محاسبه خواهد شد و به گفته وی نخست باید این عوامل را بدانیم. او تشریح کرد طی دور دوم مذاکرات که برای ماه آینده برنامه ریزی شده انتظار داریم توضیحات ایران درباره شرایط فنی، نظامی و حقوقی این سانحه را بشنویم و سپس تصمیم میگیریم چه مسیری پیش پای ماست. وزیر خارجه اوکراین طی این مصاحبه تاکید کرد:
اطمینان میدهم توقف نخواهیم کرد. اوکراین تا زمانی به تلاش‌های خود ادامه میدهد که ایران غرامت کاری را که انجام داد بپردازد. بار دیگر خاطر نشان میکنم اوکراین تنها نیست، بلکه نیروی محرک این مذاکرات و بیانگر منافع تمام کشورهایی است که شهروندانشان در این سانحه جان باختند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که در میان آنها شهروندان ایران، اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت، اما انجمن بستگان قربانیان این پرواز، نهاد مدنی مستقل و همچنین مسئولین اوکراین و کانادا اعلام کردند این روایات را نمیپذیرند. دیپلمات های اوکراینی همواره تاکید کردند از هیچ تلاش برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهند کرد، اما مطابق خواسته خانواده های متاثر مبلغ غرامت پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اظهارات تازه وزیر خارجه اوکراین که مجدداً این موضع را تغییر ناپذیر خواند در حال منتشر شد که چند روز پیش سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. منوچهر مرادی در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم تاکید کرد: هر فرمول را نمیپذیریم. فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد، و به گفته ای وی ضمناً ایران تحت تحریم است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می‌برد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران، در پیامی کتبی به رادیو فردا نوشت: همان گونه که در یادداشت تفاهم کشورهای متاثر از این سانحه آمده، میزان غرامت مطابق فرمول محاسبه خواهد شد که مورد توافق 5 کشور است و به پاسخ‌های ایران به پرسش‌هایمان بستگی خواهد داشت. یوگن گروشویتس، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی که بستگانشان را در سرنگونی این پرواز از دست دادند، روی کرده ایران را تأسف برانگیز می داند.
مطمئنم ایران افراد مسئول این جنایت را معرفی نخواهد کرد. افراد مسئول این جنایت مقامات ارشد سپاه پاسداران هستند که در چارچوب عملیات تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس تصمیم گرفتند از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. از همان روزهای اول که طرف ایرانی 3 روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی را انکار و صحنه سانحه را بدون رعایت هیچ گونه استاندارد بین‌المللی پاکسازی می کرد، روشن شد که آنها همکاری نخواهند کرد. دور اول مذاکرات با این کشور محدود به شرح مواضع طرفین بود، اما دور دوم نشان خواهد داد آیا ایران آماده پاسخگویی و جبران این جنایت هست یا فقط می خواهد وقت کشی کند. تا کنون لاپوشانی حقیقت سیاست مشخص این کشور بوده، اما در دنیای متمدن این رویکرد مطلقاً قابل پذیرش نیست.
ایران و اوکراین دور اول مذاکرات پیرامون مسائل پرواز 752 را سازنده خواندند و اوکراین امیدوار است طی دور دوم یا قبل از آن ایران گزارش نهایی فنی و نتایج مقدماتی تحقیقات جنایی این سانحه را ارائه دهد. با این هدف چند کارگروه تشکیل شده، اما به گفته منابع رادیو فردا تعاملات کارشناسان همچنان با مشکل روبروست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها پیوسته و رأس هر ساعت همراه شماست با پخش زنده. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب و ابراز دیدگاه های شما باز است: 2042-02-21-12-21-12-13. تکرار میکنیم: 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل بانوان،
صدایی دیگر،
صدای زنان.
نه مرگ رومینا اشرفی پایان قتل دختران بود و نه مجازات 9 سال زندان پدرش مانع ادامه قتل‌های ناموسی. در کنار هرچه کارشناسان و تحلیلگران گفتند، اکنون زنان ایرانی در تلاشند تا پایانی برای قتل‌های ناموسی رقم بزنند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. لازم نیست تا داس خونی افتاده در کنار پیکر غرق در خون رومینا را دیده باشید تا کابوس قتل او را ببینید. خبر تکان دهنده قتل دختر 13 ساله و حکم تنها 9 سال حبس برای قاتل او آنقدر دهشتناک بود تا زنان ایرانی را وادارد تا فکری کنند. رضوان مقدم، پژوهشگر مسائل زنان ساکن برلین:
مسئله قتل ناموسی خب از این جهت که واقعا قوانینی که وجود داره دست مردان خانواده رو برای کشتن زنها باز میذاره خیلی قابل نقد بود. مسئله رومینا یک مسئله چند بعدی بود، هم کودک بود، هم اینکه پدرش آگاهانه رفته بود تحقیق کرده بود که اگه دخترش رو بکشه چی میشه، تمام جوانب رو سنجیده بود، و اینکه پدری بود که در خونه خشونت می‌ورزید، و بعد اینکه پلیس این رو تحویل پدری دادن که صلاحیت نگهداری و تربیت و بزرگ کردن فرزند رو نداره و بارها بچه‌ش رو تهدید به کشتن کرده بود. هر بعدیش رو که بگیرین می‌بینید که یکی از معضلات واقعا اجتماعی توی یک دونه کیس همش گنجونده شده: بی‌مسئولیتی پلیس، نبودن خانه امن برای زنان، فرزند کشی در پناه قانون
زمانی آشکارتر از همیشه شد که حکم تنها 9 سال حبس برای پدر رومینا صادر شد، حکمی که آه از نهاد فعالان اجتماعی برآورد، کسانی که سالها در تلاش بودند تا با تغییر قوانین حمایت بیشتری برای کودکان و زنان فراهم آورند، اما همه تلاش‌های آنها پشت درهای بسته قانونگذاری متوقف مانده است. قانون حمایت از حقوق کودکان و قانون منع خشونت علیه زنان. موسی برزین، پژوهشگر حقوق و وکیل خانواده رومینا ساکن ترکیه، در مورد حکم صادر شده علیه پدر رومینا میگوید:
به هر حال قانون مشخص کرده و قضات در مقام رسیدگی باید اون قانون رو رعایت کنند. وقتی که این ابزار قانونی وجود نداشته، قضات هم نمیتونستن که مثلا بیان یه مجازات حبس ابدی و یک مجازات شدیدتری رو بدن. به هر حال این فرصتیه که حالا علارغم اون درد و رنجی که جامعه و اون شخص قربانی و خانواده متعهد شده، یه فرصتی است که به هر حال یه انتقادهای جدی بشه به قانون، کما اینکه قبلا هم این انتقادها بوده. به هر حال این مجازات خیلی مجازات خفیفیه. ما در قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال برای جعل امضای یک مثلا رئیس جمهور تا 15 سال زندان داریم، و یا در مورد جرائم مواد مخدر حبس ابد داریم. خب این مردم حتما این فکر رو میکنن که چطور میشه برای حمله 2 کیلو مواد مخدر حبس ابد وجود داشته باشه، اما برای یک کسی که با داس سر فرزندش رو و سر کودکش رو میبره 9 سال زندان داده بشه. ضمن این که خب این 9 سال رو هم امکان داره بعد از 3 سال شامل آزادی مشروط و اینها بشه، و به اصطلاح بعد اینکه آقا از آسیاب افتاد این مجرم و قاتل آزاد بشود.
در این میان اما بحثی عمیق و فرهنگی نیز از جمله عوامل اقدام به قتل‌های ناموسی است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در مورد مقوله غیرت در قتل‌های ناموسی چنین میگوید:
این تفکیک از نظر جامعه شناسی خیلی مهمه، برای اینکه ما خشونت‌های خانوادگی داریم یا درون خانه‌ها داریم که هم در ایران هست هم در کشورهای دیگه دنیا، که برمیگرده به اشکال مختلف خشونتی که میتونه منجر به مرگ هم بشه. برای مثال در فرانسه 20 زن به طور متوسط در سال در خشونت‌های خانگی کشته میشن. ولی ویژگی قتل‌های ناموسی اینه که مرد به خاطر اینکه زن کار خطایی از نظر او کرده از بعد فرهنگی و یه نوع در واقع هنجارهای خانوادگی که از نظر او بسیار مهم هستن و به ناموس برمیشن و زیر پا گذاشته، او به غیرتش برخورده و این غیرت مردانه هست که عامل قتل میشه، برای اینکه اون زن رو به عنوان یک انسان اجتماعی کاملی به رسمیت نمیشناسه و برای همین هم در واقع به خودش اجازه میده که به اون چیزی رو که در تملک او رو از بین ببره و در حقیقت از نظر فرهنگی به این کار افتخارم بکنه و حتی یه عده‌ای هم به این کار افتخار بکنن. این تفکیک از این نظر اهمیت داره.
ادامه ی انتشار اخباری در مورد قتل‌های ناموسی در خرداد ماه انگیزه گروهی از فعالان مسائل زنان شده تا با تشکیل کمپینی گسترده برای پایان دادن به قتل‌های ناموسی تحت عناوین ناموس، غیرت، شرف و آبرو اقدام کنند. رضوان مقدم از بنیانگذاران این کمپین در مورد خصوصیت‌های آن میگوید:
این کمپین تفاوتش با کمپین‌های دیگه دقیقا در همینه که داخل و خارج و از همه جا، یعنی از 5 یا الان میگن 6 قاره هست، به خصوص از ایران هم که درد اون هاست، یعنی از جنوب کشور هست، از کردستان هست، از شمال هست، از جاهایی که واقعا با این معضل دست به گریبان هستند. واقعا ما میخواییم که بیتفاوت نباشیم و کمک بکنیم به زنانی که در ایران، در داخل ایران که میخوان با این مسئله مبارزه بکنن و فرهنگ سازی بکنن، یک مقداری کمک بکنه به اینکه زنان در جامعه با امنیت بیشتری زندگی بکنن.
آنگونه که رضوان مقدم میگوید، بحث فرهنگی یکی از وجوه مهمی است که در این کمپین به آن پرداخته خواهد شد.
وقتی که سیستم آموزشی جوری هست که تمام کتاب‌های درسی از ابتدایی تا دانشگاه در سطح عالی مملو از کلیشه‌های جنسیتیه و زن به عنوان فرودست هست، بخش دیگرش میاد روی سنت‌ها، خانواده‌های سنتی، بخشش مربوط میشه به تبلیغات مذهبی. شما ببینید مثلا جریان اسیدپاشی در اصفهان که این آدم‌ها به خودشون این اجازه رو دادند که برن توی صورت یک خانم اسید بپاشن. چه کسی این مجوز رو به اینا داده؟ چرا قبلا، مثلا چرا 50 سال پیش که مردم تازه کم سوادتر بودند، چرا این اتفاقات اون زمان نمی افتاد؟ چرا الان می افته که ما میگیم 65% دانشجوی دانشگاه رو زنان تشکیل میدن؟ سطح تحصیلات سواد در ایران بالا رفته، ولی بعد چرا این جنایت ها اتفاق میفته؟ این شد که ما در حقیقت تمرکزمون رو روی دو تا موضوع اصلی گذاشتیم، یکی مسئله قانون هست و دیگری مسئله فرهنگی، که خود فرهنگ هم حالا خیلی گسترده هست، ولی منظورم اینه که تمرکز اصلی روی این دو موضوعه.
به گفته رضوان مقدم، تا کنون چندین جلسه هماهنگی کمپین برگزار شده که حاصل آنها برنامه‌ریزی برای شیوه فعالیت کمپین بوده است.
از نوشتن مقاله، مصاحبه کردن، تهیه فیلم، کارگاه‌های آموزشی و در مورد اشکال خشونت علیه زنان صحبت بشه، در مورد اینکه هیچ انسانی حق نداره با جان دیگری رو بگیره، در مورد توانمندسازی خود زنان که با حق حقوقشون آشنا بشن، فشار آوردن به اینکه خانه های امن وجود داشته باشه، و به هر حال فعالین دنبال این مسائل رو خواهند گرفت. و خب از این طرف هم به هر حال با استفاده از فضای مجازی و آگاهی رسانی به مردم، به مردان جامعه، به خصوص به همه مردم، ولی چون بخشی از این قضیه مرد باورهای مردان هست و اینکه مردم به این باور برسن که زن ناموسی هیچ کسی نیست، زن شی نیست که کسی مالکش بشه، تملک کسی در بیاد. اینها به هر حال کار فرهنگی خیلی کار زمانبری هست.
با همه اینها تجربه سالها فعالیت فعالان مدنی در ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچگاه فعالان مدنی به خصوص فعالان زن را بر نتابیده. به این ترتیب این کمپین چگونه می‌خواهد فعالیت کند؟ رضوان مقدم پاسخ می‌دهد.
بدیهیه که این کار راحتی نیست و یک شبه حل نخواهد شد. کار متداومی هست و حوصله میخواد، انرژی میخواد، عشق به انسانیت میخواد. همه اینها هست که به هر حال کسانی که پا در این راه میذارن بایستی آدمهایی باشن که واقعا دوست داشته باشن انسانها رو و اراده کرده باشن که کمک بکنن به اینکه دختر دیگری، زن دیگری کشته نشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.